به هر حال حالا میگم در اول قرن 21 هستیم. آماری که برای خود من تکان دهنده بود میزان کلاس های مخروبه در ایران بود که آقای عباس رهی مدیر کل دفتر پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش پرورش عنوان کرده بودن که به اصطلاح 15 میلیون دانش آموز، حدود 1 میلیون نفر هم جمعیت فرهنگی داریم، اینا تو 596 هزار کلاس هستند و این تعداد مثلا محاسبه که کرده بود میگفت که 26 هزار و 610 مدرسه غیر مقاوم میداریم. میدونیم ایران در منطقه زلزله خیزه و 32 هزار مدرسه تخریبی خطر آفرین داریم، 5 هزار مدرسه هم در کل کشور استیجاری است که این خونه های مثل به قول این دانش آموزی باش صحبت میکردن گلونه موش، تو اینا خونه های کوچیک مثلا یک دو طبقه رو گرفتن به عنوان مدارس غیر انتفاعی. در حال در واقع این 15 میلیون جمعیت دانش آموزی حدود از این درصد 9 میلیون و 200 هزارشون از آموزش مناسب برخوردار نیستن، حتی تو مدارس دو نوبت هم تحصیل میکنن. خب بنابراین ما میبینیم که این نوع به اصطلاح وضعیت خود کلاس ها چقدر هم محیطش محیطیست که بچه توش بخواد درس یاد بگیره مناسب نیست. یک مثال خدمتتون عرض کنم، ولی زیاد چون بخش کمی هستیم زیاد آمار ممکنه خوانندگان محترم شنوندگان محترم هم خسته بشن، با یه دانش آموز صحبت میکردم از به اصطلاح منطقه ورامین تهران بود، میگفت که یعنی شهرکی در حومه تهران، میگفت که چون مال مدرسه دولتی هست، حالا بعدا به بخش شهریه میزان شهریه ها در ایران میرسیم، میگفت ما مدرسه‌مون چون دولتی هست در واقع نباید شهریه بدیم، منتها اول موقع ثبت نام یک به عنوان کمک های والدین یه مقدار پول هنگفتی از پدر مادرای ما رو میگیرن، منتها چون من پدر و مادرم وضعیت مالی مناسبی ندارن گفتم ما حاضر نیستیم مثلا 400 هزار تومن بدیم، نداریم که بخوایم بدیم. بقیه هم همینجور، اون منطقه منطقه فقیر نشینه مثلا ورامینه، یا ای که امکانشو ندارم از لحاظ مالی که اکثر ما چیزا نمیتونستم بدن مثلا این مقدار بالا رو که به عنوان کمک از والدین میخواستم. این مدرسه اومده چه کرده؟ نه که از امن کرده، به نظر با خود اون مدیرم توش مونده تفلی، ولی خب چیکار کنه؟ یعنی میگه که به خاطر اینکه این والدین تحت فشار قرار بده که به هر جوری شده با شما کمک کنید به بودجه این مدرسه، سیستم دستشویی و توالت این یعنی آبخوری و توالت این مدرسه رو بسته، یک سال بچه ها بدون آب و بدون دستشویی. نگو نمیدونی چه جهنمی بود تو خرداد ما، تشنه و دستشویی هم نتونی بری. یعنی این واقعیت مدارس ایرانه متاسفانه، حالا نه همه ولی بخش اعظمی از مدارس ایران. این وضعیت به اصطلاح حالا دانش آموزان عشایری که دیگه وضعشون خیلی بدتره، حدود این سال تحصیلی جدید حدود 31% مدارس عشایری میگن برای 53,000 نفر دانش آموز عشایری تو چادر برگزار بشه، 8%شون در کپر کلاس درسشون، اینو از خبرگزاری ایران نیوز اعلام میکنم، و 52% مدارس عشایری هم سیار و نیمه سیار هستن. در حال حاضر 176 هزار نفر دانش آموز عشایری در کشور وجود داره. موقعیت بسیار بسیار بدی از نقطه نظر شرایط تحصیلی. مذارم خواهد شما چیزی گفتید؟
نه من در این ارقام و آمار بسیار دل شکننده است از یک نظری دیگه، من دارم گوش میکنم.
بله حالا این یک امر از یک نقطه نظر بسیار مثبتی که در ایران وجود داره این که مشارکت مردمی در ساخت مدرسه بسیار بالاست. یعنی دقت بفرمایید اونجا یه آماری من دادم که 30% مدارس احداثی کشور توسط خیرین بنا میشه.
بله
هم نیست. یعنی حدود سال 84 میگن 1136 پروژه توسط مردم و خیرین در صورت به صورت مشارکتی احداث شده در ایران، در مقابل دولت تنها 1383 تا، یعنی حدود 200 خورده پروژه بیشتر از مردم عمل کرده. بسیاری از مدارس وقفی هم میتونید، بسیاری از مردم عمل خیر رو در این میدونن که مدرسه احداث کنن و این خوشبختانه در ایران به صلاح روحیه مثبته که وجود داره، ولی با هر حال دلیل نمیشه اگه مردم هم بخشی از مردم هم نتونن، که به نظر من جز اینا رو جز مشارکت های مردمی رو بسیار مؤثر میدونم و باید هم تداوم پیدا بکنه. یعنی این روحیه باید در ایران شکسته بشه که همه ملت همه چیزشو از دولت بخواد، اونم دولتی که حاصل تولید داخلی نیست، یعنی بودجش و درآمدش و درآمدش حاصل حراج نفته 80 خورده درصد بودجش. این بسیار به سلام جالبه که مردم در این حد از مشارکت، که این مشارکت در کشوری مثلا اروپایی به این سطح وجود نداره، بیشتر از دولت میخوان که از طریق، البته اونم دولت هم از طریق مالیات، یعنی از مشارکت غیر مستقیمه مال مردم از طریق پرداخت مالیات میخوان در سطح کمی این بسیار مشارکت های مالی در کشورهای مثلا کشوری مثل آلمان، من خودم شاهدم وجود داره، در ایران در ساختن مدرسه بسیار این سهم بالاست و از نکات مثبت مشارکت مردمی هست در ایران.
بله
بفرمایید.
نه بفرمایید، من شما بفرمایید، من بعد چند تا سوال دارم برام مطرح میکنم، ولی منتظرم که شما این قسمت رو تموم کنین. بله بفرمایید.
و این بخش این کلاس های مخروبه حتی آمارش تموم شد، من میخواستم وارد بخش محرومیت از تحصیل و ترک تحصیل و غیره و اگه سوالات و مربوط به اون
بله من
حال عرض کردم خدمتون، در خدمت هستم.
بله من هنوز خانم وفا هنوز این ارقام و آمار بنده رو راضی نکرده به این صورت. من سوال دارم و میخواستم خواهش کنم که اگر این به صلاح ندارین، اگر ممکنه میبخشید که اینطوری میگم، لطف کنین یه نگاهی بهش بکنین، برای اینکه من هنوز برمیگردم به اون 6100 میلیارد تومان بودجه آموزش پرورش در سال. به طور کلی تعریف به صلاح سرانه این است که شما وقتی یه بودجه میگذارید اون رو به اون جمعیتی که قرار اون بودجه در رابطه با اونا هزینه بشه تقسیم میکنید در میاد سرانه اون. حالا اون تعریفی که در ایران وجود داره من دقیقا نمیدونم چه. من داشتم فکر میکردم که 1,180,000 رقم شما رو اگر نگاه بکنیم معلم داریم در سال در ایران، اگر فرض کنیم دست بالا 1,100,000 تا دست بالا هم بگیریم، بگیم این معلمین به طور متوسط ماهی 200,000 تومان حقوق میگیرن، وقتی ضرب و تقسیم بکنیم یه چیزی حدود فکر میکنم 2,000 میلیارد تومان، یا من الان اینجا رقمش رو نبودم، صد و به حال حدود مثلا 1/3 اون بودجه صرف حقوق معلمی میشه. اگر معیار رو هزینه سرانه یا متوسط رو، متوسط سرانه رو با اون تعریفی که ظاهرا در ایران وجود داره، متوسط سرانه برای دانش آموز رو اگر متوسط رو آذربایجان شرقی بگیریم، تنها 165 میلیارد تومان هزینه سرانه دانش آموزان در ایران میشه. حالا من دلیلی که اون 110 هزار ریال متوسط سرانه دانش آموزی رو به نقل از آقای فیروز رضایی رئیس سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی متوسط گرفتم، برای اینکه اون دوست دیگری که شما در بخش دیگری از مقاله در خراسان شمالی ازشون نقل کرده بودیم، گفتم برای دانش آموزان غیر اشاعری در استان خراسان شمالی سرانه تحصیلی هر دانش آموز حدود 20,000 ریال است. من اون 110 هزار ریال یعنی 11,000 تومان رو متوسط گرفتم. کل هزینه سرانه دانش آموزی در ایران میشه، بودجه کلشون میشه 165 میلیارد تومان.
بله.
این دوتا رو با هم جمع بزنیم، یعنی حقوق معلمین رو و این به اصطلاح بودجه که برای دانش آموزان میره به طور متوسط فرضی
میلیون تومان، نه میلیارد تومان،
نه 165 میلیارد تومان، برای اینکه بودجه کل بودجه سالانه از 6100 میلیارد تومان.
آها بله بله.
اینجا برای هزینه سرانه به اصطلاح بودجه کلی که برای دانش آموزان مصرف میشه مطابق این آمار و ارقام به نقل از این دو تا معاونین در آذربایجان شرقی و خراسان شمالی میشه 165 میلیارد تومان. ما یا خودم تخفیف بدیم بگیم کل حقوق و عرض کنم که هزینه که برای دانش آموزان میشه جمعش میشه حدود 3 هزار میلیارد تومان.
3 هزار میلیارد تومان
دیگه از بودجه سالانه باقی میمونه.
بله.
با همه اینها بیش از 2/3 مدارس ایران مخروبن مطابق این آماری که خودشون دادن. هنوز بیش از نصف به صدا پروژه های ساختمانی که در آموزش پرورش ایران انجام میشه توسط خیرین انجام میشه، یعنی معادل همون تعدادی که تعداد پروژه‌ای که در سال 84 تقریبا همون تعدادی که دولت انجام داده مطابق این گزارش شما خیرین انجام دادن. بعد پایین تر میدین شما به مسئله تغذیه دانش آموزان میرسین، میبینین که به نقل از خانم، حالا من میدونم شما بهش میپردازه، من این سوالایی که تو مغز من چیه که بیش از 50% دانش آموزای ما صبحانه نخورده سر کلاس میرن. من واقعا موندم که
وزیر آموزش پرورش میگه اون تقصیر من نیست، تقصیر پدر مادره که بهش قضا نداده.
من واقعا موندم که از اون 6 هزار میلیارد تومان بودجه سالانه که ما تا الان فقط برای حدود 3000 میلیارد تومانش تونستیم هزینه‌ش رو پیدا کنیم کجا میره، این بقیه‌اش چی میشه، صرف چی میشه؟ من واقعا برام سوال شده. هی تو این
هنوز هم من راستش تاریخی با شما ندارم، هنوز یک به اصطلاح صورتی از این که این بودجه آموزش پرورش به چه شکل خرج میشه رو در خود سایت آموزش پرورش هم پیدا نکردم و این که من بتونم این لیست رو بدم اینا طبق آمار میگن چجوری ما خرج میکنم بکنم، یعنی حتما هم دنبالش هم بودم، مطمئن باشید خودم هم بودم و دنبالش هم خواهم بود، به محصی که به صلاحی بیارم حتما به اطلاعاتون میرسه. همچنون که در زمینه نفتم یادم مصاحبه اولیه در مورد بودجه به صلاح برنامه هایی که برای انرژی خورشیدی در ایران هست، من به آمار دسترسی پیدا نکردم تا اینکه یه دفعه همینجوری شانسی به یه به اصطلاح نقل قول از یکی از معاونین وزارت نیرو برخورد کردم که اون رو دارم که انشالله یه دفعه از مسائل نفت دنبال کردیم اون رو در اختیار خوانندگان شنوندگان عزیز قرار بدم. اینا حتما من خودم باز پیگیری میکنم اینا به چه شکل درست و دقیق آیا میتونم آماری به دست بدم که وزارت آموزش پرورش آقای از روابط عمومیش بخوام که این رو مشخص بکنه که این بودجه به چه شکل صرف میشه، درصدایی که صرف میشه، حالا یا حقوق متوسط حقوق 200 هزار تومان یا نه، نه مسئله است که بعدا میشه بهش برسیم برای هر معلم، ولی خب به هر حال یه مقدارش ساختمان های به صلاح مدرسه هاست که هر دفعه بسته به رشد جمعیت دانش آموزی با ساخته بشه، یه بخشش بودجه هاست که اختصاص میدن به اصطلاح به تعمیر، خب هر سال تعداد اینا اگه مقدارش هم تعمیر میشه، نه اینکه تعمیر نشه ولی خب سال دیگه بقیهش خراب میشه، یه مقدار حقوق کادر فرهنگی اداری دان وزارت آموزش پرورشه که اونام کم نیست، در میزان حقوقا خیلی خیلی بالاتره و با این بروکراسی عظیمی هست و میزان معاونت های آموزش پرورشی که در ایران دیدم ولی در هیچ کشور دیگه این شکلی نیست، اینقدر برای یه مسئله کوچیکی کادر اداری درست کرده باشن. مثلا این تجمع چیز، یعنی این وضعیت بروکراسی در وزارت آموزش پرورش یک منبع خورنده این بخش عظیمی از این بودجه است به نظر من. بعد البته در نظر بگیرید که دانشکده های تربیت معلم، دانشسره ها، اینا در اختیار هنوز وزارت علوم نیست و اختیار رو دادن به چیز
آموزش
ریاض آموزش
پرورش.
پرورش، بخشی هم صرف کادر تربیت معلم میشه، بخشی از این بودجه،
بله،
چون در حیطه وظیفه و مسئولیت وزارت آموزش پرورشه. البته شما حق دارید که ما ببینیم این حقوق اینا و این سرانه ها رو که نگاه کنیم و با هم جمع بکنیم یه متوسط از این، چرا درست نصف بودجه صرف چی میشه که در کیفیت این، یا مثلا شما فکر کنید برای 15 میلیون دانش آموز البته هر دو سه سالی سه چهار سالی یک بار، این هم خودش یکی از فاجعه هاست که مثلا کتاب شیمی یا کتاب فیزیک با این رشد علمی که جهان میکنه، اول کتاب نوشته که این کتاب مثلا چهار سال دیگه سال 89 سال 89 تجدید چاپ میشه، یعنی تا چهار سال این علم در همین حد میمونه.
بله.
و خب البته برای 15 میلیون دانش آموز کتاب تعداد دروسی که دارن چاپ کردن هزینه بالایی رو میبره که در اختیار این 15 میلیون دانش آموز قرار بدن. حالا اینکه سیستم چجوریه، مثلا در این آلمان هر کتابی رو دانش آموز باید به حدی تمیز و نظیف نگهش بداره که تا به اصطلاح بتونه به سال دیگه تحویل بده، البته بعد از این دو سال میشه تجدید چاپ بشه، یا در یه درس دو سه تا کتاب وجود داره برای بچه ها اینجا، ولی اگر نکنه بچه ها جریمه میکنه که تنظیم نکنه، پول کتاب ازش میگیره. حالا من نمیدونم در ایران به چه شکلی مسئله به اصطلاح پیش میره که آیا هر سال تمام اینا تجدید چاپ بشه، از نو کتاب ها از خمیر میشن از بین برده میشن، یا یعنی اینکه نه از هر دانش آموزی موظف اینو آخر سال تحویل بده.
بله.
اینا هم به اصطلاح یک خرجای دیگری هم هست که اینا در حیطه مسئولیت وزارت آموزش پرورشه. من سعی میکنم ببینم لیست کاملی میتونم پیدا بکنم از هزینه های وزارت آموزش پرورش که گمان نکنم مثلا اون لیست حقوقی و چون خیلی از چیزای ایران به اصطلاح منطقه‌ایه، استانیه، حتی سیستم حقوقیش هم استانیه، یا اینا رو نمیشه همه رو در یک لیست جمع کرد که درست. حالا متوسط ها رو میشه پیدا کرد، قول شما متوسط حقوق معلمات چقدر یا سرانه چقدر، ولی اینکه دقیق بشه یه همچین لیست من در اختیار ندارم. ولی خب همونا که خدمتتون عرض کردم، حقوق کادر اداری، دانشکده تربیت معلم، دانشسراها، خود اون به اصطلاح مدارس دانش که بیشتر کارآموزیه یا که بخش فنی مدارس رو تشکیل میده، بعضی از مدارس برای رشته های کار، اینا هم یک هزینه های رو به خود اختصاص میده. بعد دیگه خود یک به اصطلاح در مدرسه سیستم گرماییش، اینا همه هزینه هاییست که، یا بخش به اصطلاح ورزشش، امکانات ورزشی، اینا هم خب به هر حال هزینه به خودش اختصاص میده، گرچه در ایران بسیار کمه این مسئله. من والا استخده حالا این خدمت رو از کنم، یه عکسی از دانشگاه تربیت معلم ایران در سایتش دیدم، اصلا تعجب کردم. اینجا میخواستن بخش چیزش، بخش تربیت مربی های ورزشی شو، یک زمین فوتبال بود به اصطلاح یه دونه استخر، این استخر رو که من نگاه کردم از استخرهای هتلای دو ستاره ترکیه کوچیک‌تر بود.
بله.
یعنی امکانی که یه دانشکده برای معلمانی که رشته ورزش رو میخوان تحصیل بکنن، استخر رو که عکسش انداخته تو اون سایت، بسیار استخر کوچیکی بدون هیچ کمترین امکاناته، یعنی میخوام بگم این هزینه های بسیار بالایی نمیبره، ولی به هر حال بخشی از هزینه ها رو هم تشکیل میده. حالا این سوال شما کاملا به جا، سعی میکنم انشاءالله در ببینم توی این فاصله با مصاحبه بعدی من این میتونم بخشی از سوال شما رو جواب بدم یا نه. حالا قولش رو نمیتونم 100% بدم، ولی دنبالش میرم حتما.
نه حالا هر موقعی فرصت کردین خیلی ممنون میشم که خیلی هم مهم خواهد بود. خب اگر اجازه میدین ما دنباله این بحث رو، چون وارد یک مرحله جدیدی از این مسائل کمی میشیم و حیفه که وسطش ول کنیم، اگر اجازه بدین بحث رو در گفتگو آینده دنبال بکنیم.
با کمال میل در خدمت شما و شنوندگان محترم هستم.
چون اگر اشتباه نکنم الان بعد قصد این بود که راجع به ترک تحصیل و ارز کنم وضع نیروی انسانی و وضعیت تغذیه و وضعیت دانش آموزان عشایری و این حرفا باید صحبت بکنیم دیگه.
بله، شهریه و مدارس غیر انتفاعی و
نه.
بله.
و اون مدارس
نظر کمی بررسی کنیم انشاءالله در
اون مدارس غیر اون مدارس غیر انتفاعی هم خودش مثلا اسمش داستان نیست.
اسمش کاملا بیمسماست، کاملا هم انتفاعی هست.
بله بله، خب خیلی سپاسگزارم خانم وفا.
خواهش میکنم، شب شما بخیر.
قربان شما، انشالله تا گفتگوی آینده هر چه زودتر.
خدا نگهدار.
مرحمتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ژاله وفا در رابطه با مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش در ایران در بخش اول توجه می‌فرمودید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.